اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، صبح شما بخیر. امروز 12 ماه نوامبر سال 2021 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. در آغاز توجه شما را به مشروع اخبار جلب می‌داریم که همکارم میرویس رحمانی تقدیمتان می‌دارد.
سلام شنونده های عزیز، صبح بخیر. کشورهای عضو نشست تراویکای گسترده از طالبان خواستند تا یک حکومت همشمول در افغانستان را تشکیل دهند. تراویکای گسترده شامل امریکا، روسیه، چین و پاکستان است و نمایندگان این کشورها روز پنجشنبه پس از نشست در اسلام آباد با نشر یک اعلامیه مشترک گفتند که در افغانستان باید حکومت تشکیل شود که به حقوق تمام افغانها احترام بگذارد و زمینه تامین حقوق مساوی را برای زنان و دختران افغان در تمام بخش‌های جامعه فراهم کند. در اعلامیه کشورهای عضو تراویکای گسترده تاکید شده که دسترسی زنان و دختران به آموزش یک تعهد بین المللی بوده و طالبان باید تلاش‌ها برای فراهم کردن دسترسی کامل و مساوی به آموزش را در سراسر افغانستان فراهم کنند. نمایندگان امریکا، روسیه، چین و پاکستان همچنان از طالبان خواستند تا روابطشان را با تمام گروه های دهشت افغان قطع کنند و نگذارند دهشت افغانان از خاک افغانستان علیه همسایگان این کشور و سایر کشورهای منطقه و جهان استفاده کنند. در اعلامیه مشترک نشست تراویکای گسترده در مورد کمبود پول نقد در افغانستان ابراز نگرانی شده و روی تسهیل دسترسی افغانستان با خدمات بانکی مشروع تاکید شده است. نمایندگان امریکا، روسیه، چین و پاکستان از تداوم تعهد طالبان مبنی بر اجازه دادن به کسانی که خواستار خارج شدن از افغانستان هستند استقبال کرده اند. پاکستان در مورد فروپاشی اقتصاد افغانستان هشدار داد. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان روز پنجشنبه در نشست تراویکای گسترده در اسلام آباد گفت که افغانستان در حال حاضر در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار دارد. این مقام پاکستانی افزود که بدتر شدن بیشتر وضعیت اقتصادی در افغانستان توانایی گروه طالبان را برای اداره کردن افغانستان شدیداً محدود خواهد کرد. وزیر خارجه پاکستان همچنان از جامعه جهانی خواستار حمایت از رساندن فوری کمک‌های بشردوستانه به افغانستان و دسترسی طالبان به پول‌های منجمد شده بانک مرکزی افغانستان شد. نهادهای امدادرسان و شاهدان عینی می‌گویند که مقام‌های ایرانی هر هفته هزاران مهاجر افغان را بدون در نظر داشت تهدید گرسنگی و فقر در افغانستان رد مرز می‌کنند. پس از مسلط شدن طالبان در افغانستان، این کشور به دلیل قطع کمک‌های خارجی و مسدود شدن سرمایه‌های افغانستان در بانک‌های خارجی با بحران شدید اقتصادی و بشری روبرو شده است. اما روند اخراج اجباری افغان‌ها از ایران همچنان ادامه دارد. ملل متحد هشدار داده که افغانستان با خرابترین بحران بشری دست و گریبان بوده و بیش از نصف جمعیت این کشور با کمبود حاد مواد غذایی روبرو است. برخی کسانی که از ایران رد مرز شده اند با خبرگزاری فرانس پرس گفتند که پیش از منتقل شدن به مرز افغانستان در بازداشتگاه های مزدحم و کثیف در ایران نگهداری شده و مسئولان ایرانی با آنان بدرفتاری کرده اند. سازمان بین المللی مهاجرت گفته است که تنها در سال روان میلادی بیش از 1 میلیون مهاجر افغان از ایران رد مرز شده است. آمار این اداره نشان می دهد که تنها در یک هفته اخیر ماه اکتبر 28,000 افغان از ایران رد مرز شده بود. پاکستان نام سعد رضوی رهبر تحریک لبیک را از فهرست دهشت افغانان این کشور حذف و از زمینه رهایی او را از حبس فراهم کرد. بر اساس توافقی که بین حکومت پاکستان و گروه تندرو موسوم به تحریک لبیک پاکستان صورت گرفته است، اسلام آباد موافقت کرده تا 2,000 عضو این تحریک را از بند رها کند، ممنوعیت بر فعالیت‌های این گروه را لغو کند و به تحریک لبیک پاکستان اجازه اشتراک دوباره در انتخابات پارلمانی را بدهد. تحریک لبیک پاکستان در مقابل از خواست خود مبنی بر اخراج سفیر فرانسه از پاکستان عقب نشینی کرد و بر اجتناب از سیاست خشونت نیز توافق کرده است. تحریک لبیک پاکستان در انتخابات سال 2018 بیش از 2 میلیون رای به دست آورد، آنچه بسیاری نخبه های سیاسی پاکستان را متعجب کرد. قرار است جو بایدن رئیس جمهور امریکا روز دوشنبه با شی جین پینگ همتای چینایی خود به گونه مجازی ملاقات کند. این دیدار مجازی در حال انجام می شود که اختلافات واشنگتن و بیجینگ در مورد مسائل تجارتی، حقوق بشر و فعالیت‌های نظامی روی روابط بین دو طرف سایه افگنده است. مقام‌های آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفتند که با وجود افزایش تنش‌ها بین آمریکا و چین، دو اقتصاد بزرگ جهان، واشنگتن به این باور است که تعامل مستقیم با شی جین پینگ می تواند از تبدیل شدن اختلافات شدید بین دو طرف به یک جنگ تمام‌عیار جلوگیری کند. شبکه خبری CNBC گزارش داده که انتظار می رود در اجلاس مجازی سران آمریکا و چین، شی جین پینگ از رئیس جمهور بایدن به خاطر اشتراک در بازی‌های المپیک زمستانی نیز دعوت کند. این بازی‌ها در ماه فوریه سال 2022 در بیجینگ برگزار خواهد شد. بایدن و شی در ماه سپتامبر نیز برای مدت 90 دقیقه یک صحبت تلفنی با هم داشتند. آمریکا و چین روز چهارشنبه از توافق دو طرف روی تشدید تلاش‌ها و همکاری به خاطر مبارزه با تغییر اقلیم خبر دادند. قصر سفید تا اکنون در مورد اجلاس مجازی سران آمریکا و چین اظهار نظر نکرده است. پایان خبرها.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفا و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنگ رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید شسته شود.
خب به ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، از تحرکات نظامی روسیه در مرز با اوکراین ابراز نگرانی کرده، ولی در برابر اراده مسکو برای اشغال اوکراین هشدار داده است. انتونی بلینکن در یک دیدار با همتای اوکراینی خود گفته است که واشنگتن و متحدینش تحرکات روسیه را زیر نظر دارند. شرح بیشتر را در زمینه از همکار ما سید عزیز رحمان میشنوید.
اوکراین در اواخر ماه آگست 30 سال روز استقلال خود از اتحاد جماهیر شوروی سابق را جشن گرفت. اما با جابجا شدن 90,000 سرباز روسی در مرز با این کشور، متخصصین هشدار می‌دهند که یک تهدید بزرگ امنیتی از جانب روسیه متوجه اوکراین می باشد. انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، در دیداری که به روز چهارشنبه با همتای اوکراینی خود در واشنگتن داشت، برایش از ادامه حمایت مستحکم ایالات متحده از اوکراین اطمینان داد و این پیام را برای ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، فرستاد.
ما در مورد اراده های مسکو وضاحت نداریم، اما بازی ها و نقشه های آنان را می دانیم و نگرانیم که روسیه ممکن برای تکرار اشتباه سال 2014 تلاش کند. یعنی زمانی که روسیه نیروهای خود را به مرز فرستاد، داخل قلمرو آزاد اوکراین شد و بی اساس ادعا کرد که تحریک شده بود.
دومیترا کولیبا، وزیر خارجه اوکراین، بیان داشت که پرخاشگری مسکو علیه کیف تنها زمان پایان خواهد یافت که اوکراین عضو کامل سازمانهای غربی شود. اوکراین می خواهد که عضویت پیمان ناتو را کسب کند، اما روسیه با آن مخالفت دارد. درست به گونه مخالفتی که با این تمرینات مشترک نظامی میان اوکراین و ناتو دارد و مسکو آن را یک تهدید امنیتی می خواند. وزیر خارجه اوکراین در یک مصاحبه با صدای آمریکا گفت که حمایت ایالات متحده و غرب مانع پرخاشگری های روسیه می شود. و افزود که روسیه از منابع انرژی خود به حیث ابزار جنگی علیه اوکراین و اروپا استفاده می کند. وزیر خارجه اوکراین از آلمان خواست تا دست به کار شود.
بحران انرژی که روسیه آن را در بازار اتحادیه اروپا ایجاد کرده، استفاده از گاز من حیث یک سلاح است. ما اعلامیه مشترک ایالات متحده و آلمان را به یاد داریم که در آن گفته شده بود اگر روسیه از انرژی به حیث سلاح استفاده کند، آلمان اقدام قاطعانه اتخاذ خواهد کرد. ما از حمایت پایدار آلمان سپاسگزاریم، اما پرسش این است که عملاً چه اتفاق می افتد؟
همزمان با این سخنان وزیر خارجه اوکراین، الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور بلاروس به روز پنجشنبه هشدار داد که او می تواند جریان گاز روسیه را به اروپا که از خاک بلاروس می گذرد توقف دهد. رئیس جمهور بلاروس این سخنان را در حال ابراز داشته که اتحادیه اروپا برای وضع تعزیرات بیشتر علیه منسک آمادگی می گیرد. در پی تنش ناشی از تجمع صدها پناهجو در مرز بلاروس با پولند، اتحادیه اروپا منسک را به طرح یک حمله ترکیبی متهم کرد و گفته است که بلاروس این پناهجویان را عمدن تشویق می کند تا از طریق قلمرو آن کشور وارد اتحادیه اروپا شوند، ادعایی که بلاروس آن را رد می کند. اورسولا وندرلن رئیس کمیسیون اروپایی به روز چهارشنبه پس از دیدار با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده چنین گفت:
ما مطلقاً این ارزیابی مشترک را داریم که این یک حمله ترکیبی از جانب یک رژیم مستبد در تلاش برای بی‌ثبات ساختن همسایه‌های دموکراتیک است، ولی موفق نخواهد شد. ما دموکراسی‌های خود را حفاظت خواهیم کرد.
در ادامه تنش به وجود آمده در مرز میان بلاروس و پولند، اوکراین گفته است که 8500 سرباز اضافی و 15 هلیکوپتر را به مرز با بلاروس اعزام می‌کند. کیف هدف از این کار را جلوگیری از ورود پناهجویان به اوکراین خوانده است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
با تعقیب نشست هند در مورد وضعیت امنیتی منطقه و تحولات اخیر در افغانستان، پاکستان رقیب دیرینه هند نیز روز پنجشنبه روی عین موضوعات میزبان گفتگو با تامس وست نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالح افغانستان و نمایندگان روسیه و چین بود و به طور جداگانه از ورود هیئت 20 نفری طالبان به پاکستان استقبال کرد. این در حال است که بحران جدی بشری در بعد از تسلط طالبان در افغانستان اکثر شهروندان آن کشور را مجبور به مهاجرت و کشورهای همسایه نموده است. من خود در زمینه مصاحبه در مورد تأثیر این نشست ها بر خلاهای نظامی، اقتصادی، اجتماعی و ساختاری افغانستان با آقای داوود قیومی پژوهشگر مطالعات صلح و حل منازعات مقیم کانادا انجام دادم که پیشکشتان می گردد.
آقای قیومی، پاکستان در حالی که در نشست هند شرکت نکرد، با تدویر اجلاس تدویکا چه هدفی را دنبال میکنم؟
بدون شک پاکستان یکی از حامیان اصلی طالبا هست و پیش از اینکه نشست های منطقه‌ای آغاز شود، وزیر خارجه پاکستان در سطح جامعه جهانی تلاش های زیادی داشت که دیدگاه کشورهای تاثیرگذار در نظام بین الملل نسبت بر اهمیت شناختن امارت اسلامی طالبان جمع بکنه. تلاش های آقای قریشی چندان موفقیت آمیز نبود، با توجه به اینکه کشورهای تاثیرگذار پیام روشنی در قسمت نداشتند. بعدا در سطح کشورهای منطقه هم تلاش های اصلاح پاکستان صورت گرفت، البته در هماهنگی با کشورهای منطقه. نشست روسیه عمدتا در هماهنگی با پاکستان بود و در عین زمان نشست در تهران. کشورهای منطقه با توجه به اینکه با طالبان در گذشته ارتباط داشتن، رابطه داشتن، انتظارشان این بود که ممکن است طالبها پس از اینکه به قدرت رسیدن تعامل بیشتری ابتدای در افغانستان با گروه های سیاسی داشته باشند، یک حکومتی تشکیل بدن، ایجاد بکنند که تمام گروه های سیاسی در او شامل باشه. چندان پیشرفت در شکل گیری حکومتی تراکیل که عمدتاً روی آن بحث میشه در افغانستان چندان پیشرفتی صورت نگرفت. تا حدودی به نظر میرسه که کشورهای منطقه دیدگاه متفاوت را دنبال میکنند، در حالی که با طالبان در تماس هستند، اما سطح ارتباطات و نشست‌های منطقه‌ای چندان به نفع طالبان به نظر نمیره.
قیمی صاحب، همونطوری که شما فرمودین، پاکستان از برسمت شناختن حکومت طالبان عبا ورزیده و در این زمان به استقبال هیئت طالبان میشتابه. این همه تعاملات پاکستان چی پیام را میرسانه؟
پاکستانی ها با طالبان فراتر از تعاملات دیپلماتیک، تعاملات سنتی و دیرینه داشتن. همیشه مقامات طالبان، رهبران سیاسی طالبان بدون پروتکل و آنچه که سبب ارتباط میگیره با بحثای رسمی، رفت آمدهای با پاکستان داشتن. پیش از اینکه حیاتی از طالبان به پاکستان سفر بکنن، چندین حیاتی هم از پاکستان به افغانستان سفر کرد، دید و بازدیدی با سران طالبان داشتن. این بحث عمدتاً فراتر است از مناسبات رسمی و دیپلماتیک است که بستگی به ارتباطاتی که بین دو طرف هست وجود داره. اما اینکه چرا تا هنوز پاکستانی ها حاضر نشدن، با توجه به اینکه یک ارتباط بسیار نزدیکی با طالبان دارن، حکومت طالبان را به رسمیت بشناسن، خب معناش این است که تلاش میکنن قبل از اینکه خودشان به رسمت بشناسن، کشورهای منطقه را متقاعد بسازن و ممکن است بازیگران منطقه تعاملی با پاکستان در قسمت حمایت از افغانستان و طالبان نداشته باشند. از این جهت پاکستانی ها تلاش میکنن.
در حال حاضر با حضور نماینده های ایالات متحده آمریکا، چین و روسیه در نشست اسلام‌آباد، چه تحولات در افغانستان رونما خواهد شد و از آمریکا و کشورهای منطقه چی انتظار برده میشه؟
خب اسلام آباد تلاشش این است که با جامعه جهانی یا در واقع امریکا پیامی مشخصی داشته باشه که بهتر از با طالبان تعامل داشته باشن. پاکستانی ها بسیار متمایل هستن که دیدگاه امریکا را جلب بکنن در ارتباط به رسمیت شناختن طالبان. به رسمیت شناختن حکومت طالبان توسط امریکا تاثیر خواهد گذاشت در اروپا و کشورهای اروپایی هم به احتمال زیاد روابطشان با طالبان آغاز بکنند. از این جهت پاکستانی ها در تلاش هستند که امریکا را متقاعد بسازند که به جای تحریم یا در واقع به جای فشار بهتر است که تعامل در نظر بگیرین. اما ظاهرا امریکا با اروپایی ها دیدگاه مشترک دارند و یک مثلا معیارهای قبل تعریف شده. ما زمانی که معیارها را حکومت طالبا عملا در نظر نگیرن، امکانات برای رسمیت شناختنشان یک مقدار زمانگیر است.
صدای امریکا در facebook.com/voa.
و این هم آخرین گزارش این بخش. وزیر خارجه پاکستان هشدار داده است که افغانستان در لبه پرتگاه سقوط اقتصادی قرار دارد و جامعه جهانی را ترغیب کرد تا تمویل و فراهم آوری مساعدت‌های بشر دوستانه را به این کشور از سر گیرد. شاه محمود قریشی روز پنجشنبه 11 ماه نوامبر در مراسم افتتاحیه نشست توریکا پلاس یا توریکای توسعه یافته که در آن نمایندگان آمریکا، چین و روسیه برای افغانستان نیز حضور داشتند، گفت که سقوط بیشتر افغانستان در این پرتگاه توانایی حکومت جدید طالبان را برای اداره کشور به شدت محدود خواهد کرد. توجه نمایید به مصاحبه اسحر عظیمی با نعیم پوئش، یک دیپلمات سابق.
پاکستان محور نشست که شامل نمایندگان ایالات متحده، روسیه و چین میشد، پیشگیری از بحران بشری عمیق عنوان کرده. این نشست چقدر در شرایط کنونی میتونه برای بهتر شدن وضعیت مردم افغانستان اصلا کارساز باشه؟
بسیار تشکر. هدف واقعی پاکستان در واقع مسئله مردم افغانستان جلوگیری از فاجعه بشری نیست. هدف واقعی پاکستان این است که با استفاده از این فرصت تریبیون بتانه موقعیت طالبان رو در سطح منطقه و سطح جهان تقویت بکنه، خصوصا تلاش بکنه کشورهای مختلف جهان به شمول قدرت‌های بزرگ تعامل خود با طالبان رو افزایش بدن و همچنین پول‌های منجمد شده افغانستان که توسط ایالات متحده آمریکا منجمد شده اینا آزاد شد. و پاکستان در این سیاست خود از همون قاعده استیک کروت یا چماق و زردک استفاده کرد که از یک سو به نوع تعهدات به نسبت به اینکه اصلاحات داخل افغانستان و خصوصا در نسبت تعامل و رفتار طالبان نسبت به مسائل مختلف ملی صورت خواهد داد و در عین حال گفت که در صورت شما چنین کار نکنین با طالبان کار نکنین و در صورتی که پولهای منجمد شده آزاد نشوه، در صورت احتمال از این وجود داره که حوادث گذشته مثل 11 سپتامبر تکرار شوه و افغانستان سمت تروریسم بره و بنابرای تلاش کرد که از یک فرصت استثنایی بسازه تا بتانه طالبان را تقویت بکنه و بچهشان در واقع بیشتر از گذشته پیش جامعه جهانی مثبت جلوه بده.
یکی از تلاش‌های مقامات طالبان همواره موضوع مشروعیت و به رسمیت شناختن هست. پاکستان هم در این بخش تا اندازه اصرار داره. احتمال به رسمیت شناخته شدن طالبان در آینده نزدیک وجود داره و اگر این اتفاق بیفته شرایط چطور خواهد بود؟
فکر نمی‌کنم در آینده نزدیک احتمال به رسمیت شناخته شدن باشه. حتی پاکستانی‌ها هم تلاش نمی‌کنند که طالبان به رسمیت شناخته شدن. چیزی که اونا میخواهند یک چیز مشابه به رسمیت شناخته شدن است که همو تعامل نزدیک جامعه جهانی با طالبان و شناختن غیر رسمی طالبان به عنوان نماینده مشروع مردم افغانستان در سطح داخلی و سطح جهانی است. یک چیز متوجه باشیم که بین به رسمیت شناختن و تعامل نزدیک یک تفاوت اساسی وجود داره که در به رسمیت شناخته شدن راه بازگشت به کشورها بسیار دشوار خواهد بود. وقتی یک بار به رسمیت شناختن در اون صورت نمیتونن پس به رسمیت شناخته شدن خود پس بگیرن، اما در صورت که تعامل نزدیک داشته باشن چنانچه کشورهای مثل پاکستان یا ترکیه یا قطر دارن، اینا اگر بخواین داینده میتونن مسیر خود تغییر بدن و میتونن رفتار خود با طالبا در واقع سمتوش تغییر بدن. بنابراین کشورها در حال حاضر هفت اکثر امو تارکت و عدف از پیچان همیست که شاید بتانند به سطح با طالبا کار بکنند.
در بسیاری موارد گزارشاتی در مورد انشعاب در رهبری طالبان وجود داره. به نظر شما این انشعاب بعد از به رسمیت شناخته شدن یا به رسمیت شناختن غیر رسمی طالبان چه طور تصویری از افغانستان خواهد داشت؟
ببینید، پاکستان اساسا سه هدف استراتژیک در داخل افغانستان به شکل‌گیری افغانستان تحت سلطه طالبان داره. اولین هدف پاکستانی است که هیچ نوع نیروی مقاومت داخل افغانستان چه از نظر نظامی چه از نظر امنیتی به وجود نیاید. دومین هدف پاکستانی است که گروهی که نزدیک و متحد به پاکستان است که شبکه افغانی است و خصوصا توسط آیسای پاکستان اداره میشه، این گروه بتانه موضوعات خود در افغانستان تامین ببخشه. و سومین هدف پاکستانی است که چهره‌های که دارای دیدگاه‌های ناسیونالیست ملی هستند مثل مثلا ملا برادر یا گروه‌های میانه رو که بیشتر از بنده ها به جنوب نمایندگی میکنن، اینا رو اجازه نده یا حتی از عرصه قدرت سیاسی از کابل حذف بکنه. و تا به حدود بسیار زیاد هم در قسمت اینا موفق شدن و با توجه به اینکه عملا از نظر نظامی قدرت باقی خصوصا کابل و اطراف کابل و مناطق سمت شمال شمال شرق دست گروه افغانی است، احتمال اینکه افرادگرایی و در واقع تثبیت جایگاه گروه افغانی در آینده بیشتر بشه یک چیز بسیار زیاد است و یک قاعده عمومی است که همیشه افرادگرایی در جریان های عنوان جریان غالب در نهایت موفق خواهد شد و احتمال از اینکه افغانستان سمت میانه روی حرکت بکنه بسیار ضعیف خواهد بود.
کانال نو، زمان نو، برنامه‌ها و چهره‌های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه‌های شما می‌شوند. تلویزیون آشنا و کاروان را هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
دیروز پنجشنبه 11 نوامبر مصادف بود با روز یادبود از نظامیان پیشین در ایالات متحده آمریکا که در این روز مردم آمریکا یک جا با مردمان در سرتاسر جهان از نظامیان بزرگداشت به عمل می آورند که در زمان جنگ و صلح به کشورشان خدمت کرده اند. تجلیل از این روز ریشه در جنگ اول جهانی دارد. این جنگ تقریبا 4.5 ساله چرخش واقعی را در جهان ایجاد کرد. این جنگ در آسیا، افریقا، جزایر پراگنده اقیانوس آرام، در زیر و بر سطح آبهای اطراف اروپا و امریکای جنوبی و نیز جبهات اروپا شعله‌ور بود. در آن روزها از آن با عنوان جنگ بزرگ یا پایان دهنده تمام جنگ ها یاد می شد. پس از 4 سال جنگ، یک آتش بس یا پایان دشمنی ها درست 1 ساعت پیش از چاشت 11 نوامبر 1918 نافذ شد. به این معنا که جنگ در 11 ساعت روز 11 نوامبر 1918 پایان یافت. با آنکه جنگ اول جهانی با امضای پیمان وارسا به تاریخ 28 جون 1919 رسما پایان یافت، مردم 11 نوامبر 1918 را روز پایان این جنگ میپندارند. یک سال بعد وودرو ویلسون رئیس جمهور وقت آمریکا اعلام کرد که 11 نوامبر نخستین روز یاد بود از روز آتش بس یا پایان دهنده جنگ اول جهانی باشد. آن روز با رسم گذشت‌ها و تجمعات عامه تجلیل شد و به ساعت 11 قبل از ظهر همگان به رسم احترام به کسانی که رسمیده بودند از کار دست کشیده و لحظات سکوت کردند. امروز اکثر کشورهایی که در جنگ اول جهانی دخیل بودند هنوز هم از این روز یاد بود به عمل می آورند. اما با گذشت زمان جنگ‌های دیگری در پی جنگ اول جهانی به وقوع پیوست و در سال 1954 دوایت آیزنهاور رئیس جمهور پیشین ایالات متحده تجلیل از روز سربازان پیشین را بس داد تا از همه کسانی که هم در جنگ و هم در صلح با لباس نظامی خدمت کردند قدردانی شود. با این همه در اصل روز یاد بود از سربازان پیشین با جنگ ارتباط ندارد. این روز برای تجلیل از هیچ گونه پیشرفت جاه طلبانه سیاسی یا ارضی نیست. در عوض روز اشک‌گذاری است و مانند رخصتی های مشابه در بریتانیا، کانادا، افریقای جنوبی و دیگر کشورها در این روز از نظامیان پیشین به خاطر خدمات و قربانی هایشان اشک‌گذاری می شود.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های عزیز، در اینجا می‌رسیم به پایان بخش دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج برنامه رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 شام به وقت کابل ادامه دارد. تا ساعت 7 شام که بار دیگر با نشرات رادیو آشنا در خدمت خواهیم بود، با شما خداحافظی میکنیم. روز بخیر، خداوند یار و یاور شما.